نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه‌های بامداد جمعه آخر هفته در ایران در اولین لحظات شروع 20 مرداد ماه و همینطور سلام می‌کنیم به شما، شمایی که بیرون از ایران هستید، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع می‌کنیم از این لحظه مثل هر شب رأس ساعت 12 نیمه شب در ایران و تا 45 دقیقه آینده ما با شما خواهیم بود. اگه بیدار هستید و میتونید با همکاران من همراه بشید تا شما رو درباره تازه‌های المپیک در کنار خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی روز ایران و جهان بروز کنند. اما خبرهای امشب رو بشنویم. اول با وحید پوراستاد. من بعد از احباب براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. وحید، یک بار دیگه سلام براتون.
سلام بر شما آزاده و سلام شنوندگان رادیو فردا. درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بر سر کنترل شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، همچنان ادامه دارد. ارتش سوریه میگوید شورشیان را از محله صلاح الدین عقب رانده، اما شورشیان میگویند به علت حملات سنگین هوایی به طور تاکتیکی عقب نشستند. از سوی دیگر بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، روز پنجشنبه وائل الحقی، وزیر بهداشت این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد. او جانشین ریاض حجاب شده است که چند روز پیش به اردن گریخت. نشستی یک روزه درباره سوریه با عنوان اجلاس مشورتی روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در این نشست گفت که جمهوری اسلامی از حل بحران سوریه به طور مسالمت‌آمیز با گفتگوی فراگیر ملی و طرح سازمان ملل حمایت می‌کند و با هر گونه مداخله خارجی مخالف است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن رد هر گونه مداخله خارجی و نظامی در حل بحران سوریه، از اقدام دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل مسالمت آمیز بحران این کشور حمایت و پشتیبانی می کند.
گزاری ها وزیران خارجه عراق، پاکستان و زیمبابوه همراه سفیران شماری از کشورها در تهران در این نشست شرکت کرده بودند و پیام دبیرکل سازمان ملل هم خوانده شد، اما کشورهای غربی، عربستان، قطر، ترکیه و لبنان غایب بودند. کمیسیون بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه شرکت اینترنتی گوگل را به علت نقض حریم خصوصی کاربران مرورگر اپل سافاری 22.5 میلیون دلار جریمه کرد. برخی کاربران این مرورگر گوگل را متهم کرده بودند که با استفاده از یک کد کامپیوتری یا کوکی ها وبسایت هایی را که کاربران به آن مراجعه می کنند ردیابی می کنند. گوگل از این طریق آگهی های تجاری را بر روی این سایت ها می گذاشت. نیروی دریایی آمریکا خدمه یک قایق آتش گرفته ایرانی را در دریای عمان نجات داد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که یک ناو آمریکایی چهارشنبه متوجه قایقی با پرچم ایران شد که آتش گرفته بود و به کمک آن رفت. او افزود که 8 خدمه قایق و 2 نفر دیگر پاکستانی بودند که برای مراقبت‌های پزشکی به عرشه کشتی برده شدند و به ایران تحویل داده خواهند شد. آزاده؟
متشکرم. وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا. در بخش دوم هم اگه همراه ما باشید حدود 27 دقیقه دیگه میتونید باز هم خبرها رو از رادیو دنبال کنید. در این بین البته اگر فرصت داشتید و بیدار بودید سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید، radiofarda.com. در ادامه چه خواهید شنید؟ هاشمی رفسنجانی اعلام کرده اگر بر اساس دیدگاه‌های رهبر عمل بشه مطبوعات شرایط مناسبی خواهند داشت.
مجموع سرکوب و تهدیدی که متوجه روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب در تمام سال‌های اخیر به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 شده، بدون نظر مستقیم رهبری ممکن نبود.
اعلام رشته ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان غیر ایرانی کنکور در داخل کشور
میتونه این معنا رو داشته باشه که خود ایران هم نمیخواد که کشورهای دیگه همسایه یا در حال توسعه و جهان سوم که احتمالاً به ایران میان به تکنولوژی هسته‌ای دسترسی پیدا کنن از طریق دانشجویانی که میفرستن به ایران.
همراه همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در کنار برنامه .com درباره تازه‌های اینترنت و فیسبوک. یک روزنامه اسرائیلی روز پنجشنبه گزارش داد که عربستان سعودی به اسرائیل پیام داده که به جنگنده‌های اسرائیلی اجازه نمیده برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از حریم هوایی این کشور عبور بکنند. در همین حال هم روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته علاوه بر مسیر هوایی عربستان، جت‌های اسرائیلی میتونن از حریم هوایی اردن و عراق و همینطور از فراز ترکیه و سوریه خودشون رو به ایران برسونند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، از اون پرسیده نزدیکترین مسیر برای حمله احتمالی جت‌های اسرائیلی به مراکز هسته‌ای ایران کدام هستند؟
اولا حمله نظامی اسرائیل رو باید در چارچوب توافقش با آمریکا دید. اینکه اسرائیل بخواد تنهایی این کار رو انجام بده یا با کمک آمریکا. نزدیکترین راه برای حمله هوایی اسرائیل به ایران از طریق حریم هوایی اردن و عراق است. عراق نیروی هوایی قابل ملاحظه‌ای نداره و همینطور اردن و عراق اینها میتونند تمام توانایی هاشون با توجه به بنیه بسیار قوی که اسرائیل در جنگ های الکترونیکی داره خونسا بشه و اینکه هواپیماها از نظر عملی وقتی به ایران میرن، مثلا هواپیماهای F-16 اینا تانکای سوخت اضافی میبندند خودشونو به ایران برسونن، ولی برای برگشت احتیاج به سوختگیری در هوا دارن و تانکرهای اسرائیلی باید در حریم هوایی مثلا اردن یا در نزدیکی عراق باشه تا بتونه سوخت لازم رو به این هواپیماها بده که خودشون رو به اسرائیل برسونن.
روز پنجشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفته که اسرائیل حق خودش میدونه که در مسائل مربوط به خودش به تنهایی تصمیم بگیره، در صورتی که نظر بسیاری از آگاهان سیاسی بر این است که اسرائیل بدون اجازه آمریکا توانایی انجام چنین کاری رو نداره، یعنی نمیتونه مستقلا به ایران حمله کنه بدون اینکه آمریکا بهش چراغ سبز نشون بده.
اسرائیل چه به ایران تنهایی بخواد حمله بکنه که تواناییش داره و چه با کمک آمریکا بخواد به ایران حمله بکنه یا با همکاری آمریکا، به هر حال پای آمریکا به میان کشیده خواهد شد. اسرائیل درسته که وزیر دفاعش میگه که ما برای خودمون تصمیم میگیریم، ولی اینکه آیا اگر بخواد مستقلا عمل بکنه به نتیجه برسه واقعا جای سوال داره، برای اینکه توانایی نظامی از یک سو، ولی رسیدن به هدفهایی را که اسرائیل داره که در واقع ساقط کردن و از کار انداختن و یا به تعویق انداختن برنامه هسته‌ای ایران برای مدت هاست، این جای تأمل داره و جای سوال داره. به نظر من اسرائیلی‌ها میدونند که اگر بخوان به تنهایی عمل بکنند واقعا به اون نتیجه نهایی و قایی نخواهند رسید.
آقای آریان، این موضوع حمله به ایران از سوی اسرائیل هر از چند گاهی مطرح میشه. آیا به تصور شما، ارزیابی شما این هست که اسرائیل واقعا در آینده قصد حمله به ایران رو داره، یا این موضوعات رو، این مسئله رو فقط برای ارعاب مقامهای جمهوری اسلامی مطرح میکنه؟
بخشی از این صحبتهایی رو که در اسرائیل دائم مطرح میشه و رسانه های اسرائیلی این رو مطرح میکنن، از زوایای مختلف در مورد حمله به ایران صحبت میکنن و انعکاس این و یا اینکه همزمان با این صحبتها مطالبی هم در رسانه های ویژه آمریکایی هم در این مورد نوشته میشه، اینا در واقع یک نوع جنگ روانی است که دائم ادامه داره، برای اینکه اسرائیل اینا رو مطرح میکنه و ما به دفعات شاهد این بودیم که در ظرف چند ساعت و یا در ظرف یکی دو روز مقام های ایرانی یا فرماندهان سپاه پاسداران به این نوع اظهارات و یا به این نوع تهدیدها پاسخ میدن و در واقع خواسته یا نخواسته این تنور حمله نظامی به ایران همینطوری داغ نگه داشته میشه و این به نظر من یکی از اهداف اصلی اسرائیله.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی رادیو فردا، به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در تهران هست و ما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای انجمن روزنامه‌های غیر دولتی وضعیت مطبوعات رو نامناسب خوند، اما مسئول این شرایط رو محافل افراطی اعلام کرد. او در این حال گفته که اگر بر اساس دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای عمل بشه، مطبوعات از شرایط مناسبی برخوردار میشن. آقای هاشمی درباره اینکه چرا در امور سیاسی بیش از این دخالت نمی‌کنه هم سخنانی گفته. مهرداد قاسم‌فر در همین زمینه گزارش میده.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی در دیداری که با گروهی از اهالی مطبوعات داشته است، ایجاد مشکلات بر سر راه مطبوعات را به دلیل کج‌فهمی و سلیقه‌ای خواند. آقای هاشمی در این حال افزوده است که اگر تابع دیدگاه رهبری معظم انقلاب باشیم، باید از انتقادات کارشناسانه اهالی رسانه استقبال کنیم، اما همین مقدار انتقادات دلسوزانه اهالی رسانه برای تضمین سلامت مسیر انقلاب هم از سوی برخی محافل افراطی تحمل نمی شود. به نظر می رسد که آقای هاشمی با ایجاد یک دوگانه سیاه و سفید از آنچه که محافل افراطی در برابر دیدگاه آیت الله خامنه ای می خواند، مسئولیت اوضاع فعلی مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران را که گزارشگر بدون مرز آن را بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان می‌خواند، متوجه گروه‌های افراطی و نه رهبری جمهوری اسلامی کرده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات:
بدون شک آقای رفسنجانی بیشتر از دیگر کسانی که از بیرون ساختار قدرت تحلیل می‌کنند تحولات رو، اشراف داره بر نقش و اهمیت و تأثیر شخص رهبر جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی اجتماعی در ایران. مجموع سرکوب و تهدیدی که متوجه روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب در تمام سال‌های اخیر، به ویژه بعد از کودتای انتخاباتی سال شده، بدون نظر مستقیم رهبری ممکن نبود. یعنی آقای قاضی مرتضوی مستظهر بود به رهبر جمهوری اسلامی توقیف فله مطبوعات در سال 79 بعد از اون سخنرانی مشهورشون در خطبه نماز جمعه تهران ادا شد، و همینطور سرکوبی که به طور مستمر در سالهای اخیر متوجه مطبوعات بوده. یا به عنوان یک شاهد خیلی قابل توجه این که در تمام این دو دهه و بیشتر از دو دهه که از عمر رهبری آیت الله خامنه‌ای گذشته، ایشون یک بار در برابر مطبوعات حاضر نشده پاسخگو باشه، با هیچ روزنامه‌نگاری وارد دیالوگ نشده، به پرسش‌های روزنامه‌نگاران پاسخ نداده، و طبیعتاً صحبت کردن از آزادی مطبوعات یا امکان نقد قدرت توسط روزنامه‌نگاران توسط رهبر جمهوری اسلامی بیشتر به یک طنز شبیه هست، نه طنز اسفبار و البته گریه‌آور.
هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از این دیدار از آنچه که توقعات جامعه ایران برای ورود هرچه بیشتر او به عرصه سیاسی فعلی نامیده سخن گفت، اما در پاسخ گفته است که وضع خاص کشور نیاز به وحدت دارد و نه تفرقه. پرسش اینجاست که آیا به زعم آقای هاشمی ورود بیشتر او به عرصه سیاسی به معنای تفرقه در حوزه سیاسی ایران خواهد بود؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی:
ببینید، کسانی که با ادبیات آقای هاشمی آشنا هستن میدونند از سال 88 به این ور مدام داره تلاش میکنه این پیام رو به جامعه انتقال بده که من نقشی در تحولات و وضعیت فعلی کشور ندارم، و در واقع میخواد خودش رو تبرئه کنه. اما موضوع دیگری که وجود داره چند نکته قابل ذکر هست. نکته اول این هستش که هاشمی ستیزی به پارادایم سیاسی حاکم بر اصولگرایان افراطی، بسیج و انصار و حزب الله و در حقیقت نیروهای ولایی تبدیل شده. این محصول بازی هوشمندانه است که آقای خامنه ای از اوائل دهه 70 شروع کرد و هاشمی رو به کانون منازعات سیاسی تبدیل کرد. نمونهش مثلا در انتخابات سال 78، انتخابات مجلس، در حالی که مشکل اصلاح طلبان آقای خامنه ای بود، این هاشمی بود که در کانون تعارضات سیاسی و دعواهای سیاسی قرار داشت. به دلیل همین پارادایم هاشمی ستیزه، آقای هاشمی خوب میدونه که هر گونه تحرک جدید و جدی اگر داشته باشه، این طیف نیروهای ولایی در واقع قدرتمندتر میشن، دوباره زمینه بروز پیدا میکنن و نیروهای افراطی تقویت میشن. و مسئله دوم این هست که اساسا رهبری و بخشهای تصمیم گیرنده در سپاه هیچ گونه تحرکی رو از آقای هاشمی نمیپذیرند. هاشمی مورد علاقه رهبری به این طیف همین هاشمی در قد و قواره فعلی و هاشمی تضعیف شده است، یعنی هاشمی که دیگه رئیس مجلس خبرگان نیست، حتی دانشگاه آزاد رو هم از چنگش در آوردند و حتی نمیتونه دو فرزندش رو در واقع از برخورد قضایی و زندان و غیره مسئول نگه داره.
آقای هاشمی در بخش دیگری از سخنانش درباره مجمع تحت ریاستش میگوید همکنون برداشت ناصحیحی در میان برخی از مردم و حتی نخبگان وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت میتواند برای حل هر مشکل و معضلی ورود پیدا کند، اما نگاهی به وظایف قانونی مجمع نشان میدهد که این نهاد حتی در وظیفه نظارتی که رهبر به مجمع محول کرده هم فاقد ابزارهای مناسب و اجرایی است.
اگه یه سری به وبسایت radiofarda.com بزنید در مورد میتونید مطلب مفصل‌تری رو پیدا کنید و اونجا هم در مورد همین موضوع بخونید. اما باز هم در ایران در آستانه شروع انتخاب رشته آزمون سراسری سال 91 در ایران از طرف سازمان سنجش، رشته ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبای غیر ایرانی کنکور اعلام شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تحصیل توی رشته هایی که گرایش اطلاعاتی، نظامی و هسته‌ای دارن برای اتباع بیگانه در دانشگاه های ایران ممنوع اعلام شد. از رضا جمالی در همین زمینه بیشتر میشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا از سوی سازمان سنجش، تحصیل در تعدادی از رشته‌های دانشگاهی و اقامت در بسیاری از استان‌های ایران برای اتباع بیگانه در سال تحصیلی 91 ممنوع اعلام شد. طبق این خبر، وزارت علوم ایران همچنین اعلام کرده که پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهد استخدامی برای جمهوری اسلامی شود ممنوع است. به گزارش ایرنا، بنابر اعلام وزارت علوم، انتخاب رشته‌های تحصیلی مانند فیزیک اتمی، فیزیک هسته‌ای، مهندسی هسته‌ای، مهندسی تسلیحات، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی هوافضا، هوانوردی، خلبانی، مراقبت پرواز و همچنین علوم نظامی، ناوبری و فرماندهی کشتی برای اتباع غیر ایرانی ممنوع است. در این فهرست همچنین 13 استان کشور در محدوده مناطق ممنوع برای انتخاب محل تحصیل اتباع غیر ایرانی اعلام شده است. بر این اساس به غیر از تهران و قم، بیشتر استان‌های ایران برای سکونت و تحصیل اتباع افغان و عراق ممنوع است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در پاریس، درباره علت اتخاذ این تصمیم وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
میتونه دو تا مسئله اساسی باشه. اولش واکنش به تصمیماتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در مورد تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساسی که به نوعی با انرژی هسته‌ای ارتباط داره برمیگرده. تقریبا تمام کشورهای بزرگ صنعتی دنیا این محدودیت در مورد دانشجوی ایرانی به خصوص در سطوح بالای تحقیقی اعمال میکنن. و در وهله دوم هم میتونه این معنا رو داشته باشه که خود ایران هم نمیخواد که کشورهای دیگه همسایه یا در حال توسعه و جهان سوم که احتمالاً به ایران میان به تکنولوژی هسته‌ای دسترسی پیدا کنن از طریق دانشجویانی که میفرستن به ایران.
اما اعلام محدودیت تحصیلی برای دانشجویان خارجی و اتباع بیگانه در ایران در حالی است که در چند سال گذشته هم به دنبال بحران پرونده هسته‌ای ایران، بعضی از کشورهای اروپایی از جمله هلند تحصیل در بعضی از رشته‌های مرتبط با فیزیک هسته‌ای و یا مرتبط با صنایع موشکی را برای دانشجویان ایرانی ممنوع و یا محدود کردند. سعید پیوندی، کارشناس آموزش، درباره این موضوع که آیا ممنوع کردن تحصیل در بعضی از رشته‌ها توسط دولت‌ها امری قانونی است یا غیر قانونی، معتقد است:
در اکثر کشورهای پیشرفته هیچ محدودیتی برای ثبت نام دانشجویان خارجی در رشته‌های مختلف و از جمله رشته‌های علمی وجود نداره، جز مواردی که دانشگاه‌های این کشورها با مراکز نظامی حساس فعالیت بکنن یا قرارداد داشته باشن. در این صورت مسائل امنیتی اون کشور مطرح میشه، ولی اینها درصد بسیار بسیار کمی از رشته‌ها را تشکیل میدن. اون چیزی که اخیراً در بعضی از کشورها مشاهده شده در مورد ممنوعیت دانشجویان خارجی خارجی جاسوسی در واقع صنعتی هست. الان بیش از 3.5 میلیون دانشجو خارجی در دنیا داره درس میخونه در کشورهای مختلف و در بعضی از کشورها مثل فرانسه تا 15% دانشجویان دانشگاهشون خارجی هستن. میشه گفتش که اون محدودیتایی که فرانسه اعمال میکنه یا آلمان اعمال میکنه یا کشور دیگه اعمال میکنه در مورد دانشجو خارجی بسیار بسیار نادر و کم و محدود هستن و بیشتر به دانشجویان مربوط میشن که در سطوح دکترا و در بعضی از رشته هایی که با مراکز صنعتی مثلا خیلی امنیتی و نظامی کار میکنن با اونها در ارتباط هستن.
با این حال آنطور که در خبرها آمده این ممنوعیت تحصیلی و اقامتی برای اتباع بیگانه شامل اردوگاه‌های ویژه اتباع خارجی مستقر در مناطق مرزی و همچنین اتباع بیگانه ساکن ایران که با زنان ایرانی ازدواج کردند و تایید ازدواج آنان به تایید وزارت کشور رسیده است نمی‌شود.
در 20 دقیقه بامداد تهران همچنان ادامه میدیم، یک گزارش دیگه میشنویم که در این گزارش رابطه گفتگوی ادبی و شعر و شاعری هم خواهید شنید. همینطور سری میزنیم به بازی‌های المپیک و بروز میشیم در مورد آخرین اخبار مربوط به المپیک. شب شاعران بیدل اسم کتابی هست که در تهران منتشر شده و در اون یک گزارش کامل یک شب شعر و همینطور سخن در حضور آیت الله خامنه ای اومده. تو این مراسم رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جایگاه و اهمیت شعر برای اولین بار از فروغ فرخزاد شاعر معروف ایرانی هم یادی کرده و گفته او مرد و عاقبت به خیر شد. درباره این گفته و بقیه اظهار نظرهای مربوط به شعر از طرف رهبر جمهوری اسلامی بیشتر میشویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
فروغ فرخزاد شاعر مطرح و تأثیرگذار معاصر ایران از جمله چهره‌های ادبی است که آثارش در سه دهه اخیر بیشتر به زیر تیغ سانسور رفته. در کتاب‌هایی که طی 33 سال اخیر از فروغ فرخزاد انتشار یافته یا سطرهایی از سروده‌های او حذف شده و یا برخی از واژه‌های شعریش به صورت نقطه چین درآمده. دو سال پیش هم کتابی با نام شاعران ایران و جهان در تهران منتشر شد که نه تنها شعر بلکه دیگر نامی هم از فروغ فرخزاد در آن ذکر نشده. پس از گذشت 45 سال از مرگ این شاعر تأثیرگذار که شعر را آیین و مذهب خود می دانست، به تازگی کتابی با نام شب شاعران بیدل در تهران منتشر شده که در آن متن کامل سخنان آیت الله علی خامنه ای در یک شب شعر در دو سال پیش هم آمده. رهبر مذهبی ایران در این مراسم با اشاره به حفظ و رعایت عفاف و حجاب در شعر از فروغ فرخزاد هم یاد کرده و گفته حتی روشنفکران آن دوره هم شعر باز و عریان فروغ فرخزاد را نمیپسندیدند. رهبر مذهبی ایران حتی پارا از این هم فراتر نهاده و گفته فروغ فرخزاد مرد و عاقبت به خیر هم شد. در این باره با عباس معروفی نویسنده، ناشر و کارشناس مسائل ادبی در آلمان به گفتگو نشستیم و پرسیدیم مقصود آیت الله خامنه ای از مرگ و عاقبت به خیری فروغ فرخزاد چیست؟
شاه شجاع هم نتونست حافظ رو محو بکنه و تاریکش بکنه. حافظ حافظه و اگر اسمی از اون شاه هست به خاطر اینکه هم دوره حافظه. مثلا اینه که نمیشه قد و قواره یک شاعر رو به دست یک رهبر سیاسی سپرد. قد و قواره شاعر رو جامعه تعیین میکنه، مردم تعیین میکنن و صداقت کلماتش. چون من فکر میکنم فروغ فرخزاد تکه‌های قلبش رو گذاشته توی شعرش، تو کلماتش و خب میگن که مرد عاقبت به خیر شد. چون ادبیاتی که جمهوری اسلامی با خودش آورده و فرهنگی که آورده فرهنگ گورستانی است. بنابراین طبیعیه که فروغ فرخزاد با مرگش عاقبت به خیر میشه دید رهبر جمهوری اسلامی، چون مرده. و میبینید که بسیاری از نویسندگان ما وقتی کتاباشون سالها ممنوعه و محضی که میمیرن کتاباشون اجازه انتشار میگیره. سعیدی سیریانی رو میبرن تو زندان میکشن، بعد از مرگش کتاباش اجازه میگیره و تمام مدت این آدم فریاد کشید که کتابای منو مجوز بدین، نویسنده‌ای که به خاطر کتابهاش کشته شد. بنابراین فرهنگ گورستانی طبیعیه که مرگ فروغ فرخزاد رو عاقبت به خیری میدونه و نمیبینه که یک کوه دماوند به نام سیمین بهبهانی هم الان هست و هم قد و قواره حافظ ایستاده تو بلندای تاریخ ادبیات ایران.
آقای عباس معروفی در ادامه این گفتگو به آن بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره حفظ و رعایت عفاف و حجاب در شعر فارسی هم پرداخته.
شعر گفتن تکه‌ای کندن از قلبه. من سالهاست دارم رمان می‌نویسم، شعر می‌نویسم، تمام نوشته های من تکه های قلب منه. چطور آدم میتونه که فکر کنه که مثلا اینجوری بنویسید یا آنجوری ننویسید؟ برای جمهوری اسلامی میگه غرض این است که دخترهای جوان تصور نکنند که حالا اگر چنانچه بخواهند برای دلشان، برای عواطفشان، برای حسشان یک شعری بگویند، پس دیگر بروند تا آن ته ته. من خواهم اون ته ته کجاست؟ یعنی چی؟ من در دست نویسندگانی هستم که با هرزنگاری مخالفم، با پرنوسازی مخالفم، ولی اروتیسم، عشق، عواطف، احساسات بخشی از ادبیاته. تمام ادبیات بزرگ جهان تکه هایی از انگیزه های شخصی یک نویسنده هستن. یعنی ممکنه یک نویسنده دلش با یک چشم های لرزیده و یک رمان بسیار بزرگ آفریده.
در کتاب شب شاعران بیدل که به تازگی در تهران منتشر شده، علاوه بر سخنان آیت الله خامنه ای درباره اهمیت شعر، پیدایش سبک جدید شعر در سالهای اخیر و بالاخره اظهار نظری درباره فروغ فرخزاد، سروده های برخی از شاعران همراه با عکس و زندگی نامه آنها هم آمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این چیزی که شنیدید، یعنی این که وارد فضای ورزشی شدیم، فضای المپیک 2012 لندن، و همطور که شاید شنیده باشید تا الان میدونید که ایران به فینال مسابقات تکواندو راه پیدا کرده با حذف برزیل. البته آخرین خبرها از حضور بچه های کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن از این قرار هست که محمد باقری معتمد از ایران با حریف برزیلیش در تکواندوی منفی 68 کیلوگرم رقابت کرد و موفق شد با نظر داوران وارد مرحله نهایی بشه. و توی این مرحله هست که برای به دست آوردن مدال طلا یا نقره باید مبارزه کنه. این مسابقه و این مبارزه حدود ساعت 2 بامداد به وقت تهران شروع میشه. همکارم فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، در واقع روی خط تلفن ماست. سلام و شب بخیر به شما آقای غریب.
سلام به شما و همه شنوندگان محترم.
درباره آخرین اخبار المپیک منتظر هستیم که خبرها رو از شما بشنویم.
بله، در مورد محمد باقری معتمد که توضیحات مفصل رو در بخش قبلی دادی، در آنم گفتید، اشاره کردین، از حدود یک ساعت دیگه این باقری معتمد باید با سروت ترک فینال منهای 68 کیلوگرم تکواندو رو بزنه. یک مدال اضافه کرد این جوان ایرانی به جدول توزیع مدال‌ها مربوط به ایران، شد 9 تا. بله، این سه روز آخر المپیک، یعنی جمعه که تازه رفتیم وارد شدیم، شنبه و یک شنبه میتونه روزهای سرنوشت سازی باشه برای ورزش ایران با توجه به آغاز پیکارهای کشتی آزاد و دو وزن دیگه تکواندو، و هوادارا میتونن احتمالاً شاهد طلاهای دیگری روی گردن ورزشکاران ایرانی باشند.
مثلا ما فردا تکواندو داریم و کشتی آزاد، درسته؟
بله، تکواندو داریم. در تکواندو سوسن حاجی پور تنها نماینده زن ایران در وزن منهای 67 کیلو با کارمن مارتون استرالیایی اولین بازیش رو انجام میده، و بعدش یوسف کرمی امید مدال در منهای 80 با نیکولاس گارسیا از اسپانیا به روی شیاب چانگ خواهد رفت. البته در قایقرانی کایاک تک نفره 200 متر زنانم آرزو حکیمی رو داریم پارو میزنه، و در کشتی آزاد وزن‌کشی دو وزن اول یکی دو ساعت پیش انجام شد در لندن. حسن رحیمی در دیدار اول خودش با مغولستان به روی تشک میره، و صادق گودرزی در 74 کیلوگرم دور اول به قرعه استراحت خورد و در دور دوم باید با حلیف بلغاری سرشاخ بشه، که همین دوتا کشتیگیر آزادکار ایرانی هم از جمله شانس‌های مدال هستن که امیدوارم اینجوری بشه مثل کشتی فرنگی هم ما کشتی آزاد رو ببینیم که مدال‌آوری خواهد کرد برای ایران.
اگر امشب به هر حال آقای باقری معتمد یکی از این دو مدال طلا یا نقره رو به دست بیاره، ایران توی رتبه بندی المپیک به کجا میرسه به نظر شما؟
اگر الان ما حتی یک مدال طلا بگیریم، جایگاهمون از مکان 14 تکون نمیخوره، تثبیت میشه، چون ژاپنی ها من آخرین باری که چند دقیقه پیش جدول دیدم بالا سر ما هستن با 6 طلا، و یه تیمی دیگه هم هست 5 طلا داره، ولی نقره و برنزش بیشتره. جایگاهمون تثبیت میشه. اگر فردا ما این درشتهایی که عرض کردم مدال بگیریم، میتونیم جایگاه خودمون رو ترقی بدیم.
2800 متر رو هم برامون بگید، یه رکورد شکسته شد همین الان، فکر میکنم بولت هم دوباره هم در 2200 متر همین الان بازیش در واقع دوید، میتونید برامون بگید نتیجه چه شد و آیا باز هم رکوردی شکسته شد؟
بله، همین الان یوسین بولت تونست در 2200 متر مردان هم یک طلا دیگه بگیره با رکورد 19 ثانیه و 32 صدم ثانیه. البته رکورد شکسته نشد، رکورد قبلی متعلق به خودش بود،
به خودش بود
و دومی تلاش رو گرفت در تک نفری انفرادی. البته 100 متر هم گرفته بود. در 2800 متر هم حدود در 15 دقیقه پیش داوید رودیشا از کنیا با 1 دقیقه و 40 ثانیه و 91 صدم ثانیه تونست یک مدال طلا بگیره، رکورد شکنی بکنه. از خبرهای مهم دیگه اینی که زنان فوتبال کانادا هم، تیم فوتبال کانادا زنانش با یک گل فرانسه رو شکست دادن، سوم شدن. بازی فینال آمریکا و ژاپن هم تا دقایقی پیش، چند دقیقه به آخر بازی هم آمریکایی‌ها با یک گل جلو هستن.
متشکرم، فریبرز غریب بود. باز هم درباره اخبار المپیک لندن شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما هست. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. اگه همراه ما باشید حدود چند دقیقه، دو سه دقیقه دیگه میریم سراغ برنامه ثابت .com، درباره تازه های اینترنت و تکنولوژی میشنوید. و قبل از اون البته مینا بهارمست آماده است برای خوندن خبرها. با شب بخیر به تو مینا.
شب بخیر به تو و شنوندگان عزیز. درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بر سر کنترل شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، همچنان ادامه دارد. ارتش سوریه میگوید شورشیان را از محله صلاح الدین عقب رانده، اما شورشیان میگویند به علت حملات سنگین هوایی به طور تاکتیکی عقب نشستند. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه وائل الحقی وزیر بهداشت این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد. او جانشین ریاض حجاب شده است که چند روز پیش به اردن گریخت. شورای ملی انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل حدود یک سال پس از سرنگونی معمر قذافی رسما قدرت را به کنگره ملی این کشور واگذار کرد. کنگره ملی وظیفه تشکیل دولت موقت و تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد. انتخابات کنگره ملی تقریبا یک ماه پیش برگزار شد که ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد و حزب عدالت و سازندگی وابسته به اخوان المسلمین در ردیف دوم جای گرفت. شهروندان ترکیه باید برای ورود به ایران ویزا بگیرند. خبرگزاری فارس میگوید معافیت شهروندان ترکیه از دریافت ویزا به دلیل مسائل امنیتی مربوط به برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران به مدت 27 روز به تعلیق درآمده است. بر پایه همین گزارش از قول مقام‌های محلی، آغاز صدور ویزا در روز پنجشنبه باعث ایجاد صف‌های طویل در مرز بازرگان و در خاک ترکیه شد. اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در روزهای نهم و دهم شهریور در تهران برگزار می شود. نیروی دریایی آمریکا خدمه قایق آتش گرفته ایرانی را در دریای عمان نجات داد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که یک ناو آمریکایی چهارشنبه متوجه قایقی با پرچم ایران شد که آتش گرفته بود و به کمک آن رفت. او افزود که 8 خدمه قایق ایرانی و 2 نفر دیگر پاکستانی بودند که برای مراقبت‌های پزشکی به عرشه کشتی برده شدند و به ایران تحویل داده خواهند شد. کمیسیون بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه شرکت اینترنتی گوگل را به علت نقض حریم خصوصی کاربران مرورگر اپل سافاری 22.5 میلیون دلار جریمه کرد. برخی کاربران این مرورگر گوگل را متهم کرده بودند که با استفاده از یک کد کامپیوتری یا کوکی ها وبسایت هایی را که کاربران با آن مراجعه می کنند ردیابی می کنند. گوگل از این طریق آگهی های تجاری را بر روی این سایت ها می گذاشت.
متشکرم مینا بهارمست، دیگه کم کم صداش هم گرفته بود به خاطر سرماخوردگی و ممنونم ازت مینا که باز هم تا این لحظه خبرها رو با تو داشتیم. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا فقط تاکید میکنم که یه سری به وبسایت ما بزنید. در سایت radiofarda.com میتونید خبرها رو لحظه‌ای دنبال کنید یا اینکه در صفحه فیسبوک ما میتونید لینک این خبرهایی که در صفحه اول سایت میاد رو هم در فیسبوک دنبال کنید. در ادامه بریم سراغ تازه های تکنولوژی. گجت‌های تازه، بحث‌های داغ فیسبوکی و همه اون چیزهایی که حامد پارسی معمولاً این وقت در این روز هفته با شما در میون می‌گذاره. در برنامه .com با حامد پارسی تا 10 دقیقه آینده همراه باشید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی با برنامه دیگر از سری .com با شما همراه هستم تا مرور دیگری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید داشته باشیم. در برنامه این هفته به سراغ آمازون میریم، یکی از بزرگترین شرکت های فروش اینترنتی که به تازگی مدعی میزان فروش کتاب های الکترونیکش در بریتانیا از کتاب های چاپی پیشی گرفته. آمازون همچنین سرویس تازه‌ای رو در آمریکا ارائه کرده که به کار دانشجوها میاد. با مانیا منصور در گرماگرم مسابقات المپیک لندن سری به شبکه‌های اجتماعی می‌زنیم و می‌بینیم که حضور پربار ورزشکاران ایرانی چه انعکاسی در فیسبوک داشته. و از نسخه جدید مترجم گوگل برای دستگاه‌های اندرویدی و امکانات جدیدی که در این نسخه تازه هست هم حرف می‌زنیم. آمازون بزرگترین مرکز فروش اینترنتی که از جمله به خاطر سامانه فروش کتاب‌های الکترونیکش کیندل استور شهرت داره، به تازگی اعلام کرده که میزان فروش کتاب‌های الکترونیکش در بریتانیا از میزان فروش کتاب‌های چاپی بیشتره. امیر نیکزاد برای ما بیشتر در این زمینه میگه.
بر اساس اعلام آمازون، این شرکت همکنون در ازای فروش هر 100 کتاب چاپی در بریتانیا 114 کتاب الکترونیکی می‌فروشه. معاون اروپای کیندل در این زمینه گفته که با وجود اینکه میزان فروش کتاب‌های چاپی آمازون نیز در حال رشده، اما مشتریان آمازون الان بیش از کتاب‌های چاپی مایل به خرید نسخه‌های کیندلی این کتاب‌ها هستند. کیندل آمازون تنها 2 ساله که در بریتانیا عرضه شده و حالا این مقام مسئول در آمازون این واقعیت رو که آمازون در بریتانیا بیش از هر زمان دیگه‌ای کتاب می‌فروشه شاهد موفقیت کیندل در بریتانیا می‌دونه. این معاون آمازون همچنین به موفقیت سرویس انتشار مستقیم کیندل اشاره کرده که به نویسنده‌ها اجازه میده کتاب‌های خودشون رو مستقیماً در قالب کتاب‌های کیندلی به دست مخاطبانشون برسونه. آمازون همچنین گفته که تعداد نویسنده‌هایی که از تابستون سال گذشته به این طرف دست به انتشار مستقیم نسخه کیندلی کتاب‌های خودشون زدن 400 برابر شد. یکی از این افراد نویسنده بریتانیایی کری ویلکینسون که از موفق‌ترین نویسنده‌هایی که کتاب‌های خودشون رو تو قالب طرح انتشار مستقیم کیندل عرضه می‌کنند. آقای ویلکینسون در یک سال گذشته 300 هزار نسخه از کتاب‌های خودش رو تو کیندل به فروش رسونده.
تا از حال هوایی آمازون خارج نشدیم، این نکته رو هم اضافه کنیم که آمازون به تازگی سرویسی رو ارائه کرده که در قالب اون کتاب‌ها و جزوه‌های درسی رو به دانشجوها اجاره میده. این سرویس که در حال حاضر در آمریکا فعال شده، به دانشجوها این امکان رو میده که با پرداخت بهای کتاب درسی در آغاز فصل، این کتاب رو از آمازون اجاره کنن و با پایان گرفتن فصل کتاب رو به آمازون برگردونن. دانشجوهای آمریکایی تا $600 در سال برای تهیه کتاب‌های درسی هزینه می‌کنند و سرویس جدید آمازون تا 70% هزینه‌های مربوط به تهیه کتاب‌های درسی رو برای دانشجویان کاهش می‌ده. هفته که گذشت برای ورزشکاران المپیکی ایران هفته‌ای به رنگ طلا و نقره بود. موفقیت 8 ورزشکار ایرانی در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی فرنگی و پرتاب دیسک رتبه ایران را در جدول شرکت کنندگان در المپیک افزایش داد و موجی از شور و شادی در میان شهروندان مجازی فارسی زبان به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. با این حال حضور ورزشکاران ایرانی در المپیک حاشیه‌هایی هم در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. مانیا منصور اینجاست تا با هم انعکاس این روزهای طلایی و نقره‌ای رو در شبکه‌های اجتماعی مرور کنیم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه .com.
خب مانیا برامون بگو که انعکاس مدال‌های خوشرنگی که ورزشکاران ایرانی در این روزها از آن خود کردن در شبکه‌های اجتماعی چطور بود؟
همیشه تلاش ما در صفحه فیسبوک این هست که خیلی سریع خبرهای مهم مربوط به ایران رو انعکاس بدیم و این روزها چه خبری مهمتر از برندگان ایرانی در المپیک لندن 2012. همطور که گفتی در روزهایی که گذشت چند تن از ورزشکاران در رشته های وزنه برداری و کشتی فرنگی و پرتاب دیسک مدال گرفتن که ما اینو سعی کردیم خیلی سریع خبرش رو توی صفحه کار کنیم و بازتاب خیلی خیلی گسترده‌ای داشت و این موفقیت در صفحه ما هم کاملا قابل دیدن بود. خیلی زود لایکامون رفت بالا. سعی کردیم عکسایی رو داشته باشیم از قهرمانا با مدال‌هاشون، از زمانی که مدال می‌گیرن، از لحظه‌ای که دستشون میره بالا. این عکس‌ها خیلی مورد استقبال قرار گرفت و کاربرای صفحه‌مون خیلی دوست داشتن، کلی کامنت گذاشتن، کلی شیر شد. هر کدوم از این عکس‌ها شاید بیش از 200 یا 300 بار هر کدوم از اینا شیر شد و در حدود 1000 تا 2000 هم لایک داشتیم که به هر حال خوشحالیم که صفحه فیسبوک رادیو فردا به نوعی بازتاب خوشحالی و شادی کاربرای فیسبوک ایرانی هم بود.
برای من یک چیزی جالب بود اون که عکس و خبری که درباره موفقیت احسان حدادی در رشته پرتاب دیسک، رشته‌ای که خیلی هم رشته معمولی در ایران نیست، منتشر کردیم، خیلی خیلی بیشتر از عکسایی که از مدال‌های طلای بعضی از ورزشکاری دیگه منتشر کردیم مورد توجه بود.
بله، فکر کنم که این مدال یه شوکی وارد کرده بود به کاربرای ایرانی فیسبوک، چون شاید کسی انتظار نداشت که مدال نقره رو بگیره احسان حدادی. همه شاید انتظار داشت توی وزنه برداری فوق سنگین که بهداد سلیمی طلا رو بگیره، یا توی کشتی فرنگی هم حتی شاید این انتظارها بود، ولی کسی از احسان حدادی انتظار نداشت که در میان اون رقبای به اون قدری بیاد و مدال نقره رو بگیره و این باعث شد که خیلی خیلی بازتاب این خبر بالا باشه در صفحه فیسبوکمون.
یه نکته دیگه هم که برای من جالب بود این بود که با وجود این که خیلی از کاربرا از مدال‌های طلایی که ورزشکاران فرنگی کار ایرانی گرفته بودن استقبال کرده بودن و نظرات خودشون رو در اون باره نوشته بودن، ولی خیلی ها هم اشاره کرده بودن به این که سعید عبدولی هم اگر که این فرصت ازش گرفته نمی‌شد و به فینال می‌رسید میتونست یکی از این افتخارآفرینان باشه.
بله، کلا کشتی که سعید عبدولی با حریف فرانسوی خودش گرفت خیلی جنجالی شد، به خاطر اینکه بسیاری از کاربرا و حتی متخصصین این فن معتقد بودن که در مورد آقای عبدولی ناداوری شده و به همین خاطر هم کاربرای ایرانی فیسبوک خیلی سریع دست به کار شدن و صفحات زیادی رو در حمایت از سعید عبدولی در فیسبوک را انداختن که پرطرفدارترین این صفحه به اسم صفحه حمایت از سعید عبدولی، تو پرانتز سعید تو برای ما قهرمانی. در این صفحه که من روز چهارشنبه حامد نگاه می‌کردم، در عرض یک روز در حدود 57,000 نفر عضو شدن. سرعت لایک زدن این صفحه توسط کاربرا به قدری زیاد بود که من هر چند دقیقه که اینو چک می‌کردم در حدود 300 تا لایک اضافه می‌شد و اولین بار که صفحه رو چک کردم فقط 300 نفر لایک زده بودن، اما تا این لحظه که داریم الان صحبت می‌کنیم در حدود 57,000 نفر بیشتر از 57,000 نفر لایک زدن. از یه طرف دیگه هم ایده همش لینک صفحه فیسبوک داور اون مسابقه رو میذاشتن و از کاربرا میخواستن که برن تو صفحه و به این داوری یا به قول خودشون این ناداوری، فکر کنم به قدری تعداد مراجعه و کامنت ها و مسیج های اعتراضی از جانب ایرانی ها زیاد بوده که این داور صفحه رو از دسترس خارج کرده. اقدام دیگه که کاربرای ایرانی فیسبوک انجام دادن مثل بازی بوکس علی مظاهری، وقتی که میخواستن اعتراض کنن رفته بودن به صفحه بازی های المپیک فیسبوک، این بار هم باز رفتن به اون صفحه. من صفحه رو چک میکردم دیدم که زیر عکس‌ها به این داوری که به هر حال منجر به حذف سعید عبدولی شد به شدت اعتراض کرده بودن. یه صدها و صدها کامنت دوباره اونجا گذاشته بودن که این حق عبدولی نبود و در حقیقت به داور باخت و به این ناداوری باخت به نظر اونها.
ممنون مانیا که این هفته هم مثل همیشه با ما و شنوندگان .com بودید. اما اگه از گوشی‌های هوشمند اندرویدی یا آیفون استفاده می‌کنید حتما با برنامه گوگل ترنسلیت آشنا هستید. گوگل در یکی دو روز گذشته نسخه اندرویدی این نرم افزار رو به روزرسونی کرد که امکانات جالبی به اون اضافه کرده. نسخه اندرویدی مترجم گوگل تا پیش از این امکان رو داشت که کلمه یا عبارتی رو که به دنبال مادرش می‌گردید از طریق صفحه کلید یا به صورت صوتی دریافت کنه. کافی بود کلمه یا عبارت مورد نظرتون رو تایپ کنید یا اون رو تلفظ کنید تا گوگل معادل این کلمه رو در زبان مورد نظرتون به شما ارائه کنه. در نسخه بروز شده مترجم گوگل امکان تازه‌ای اضافه شده که بر اساس اون شما میتونید از بخشی از یک متن عکس بگیرید و با انتخاب عبارت یا جمله مورد نظر معادلش رو از گوگل دریافت کنید. همینطور میتونید از طریق لمس صفحه کلمه مورد نظر رو ترسیم کنید تا گوگل با تشخیص کلمه‌ای که شما رسم کردید معادل اون رو به زبان مورد نظر به شما ارائه کنه. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.